صفحه 393 سطر 5. والذی سنه لهذا الراقم المسکین ان وجود هذه الاشیاء طبیعت الکونیه وجود تجددی. اشکال اخیری که مطرح کرده بودیم که آخرین اشکال در این فصل بود این بود که اگر چیزی با اراده خدا و علم خدا انجام میشه اون چیز حتم است و مغزی، تردید درش راه نداره. چطور خداوند در مورد این امر که عبارت از قبض روح عبد مؤمن است تعبیر به تردید کرده؟ چطور قبض روح عبد مؤمن مردد میشه؟ اگر مغزیه، اگر مراده، باید حتمی باشه. از طرفی هم تردید به خدا نمیشه نسبت داد. چطور تردید به خدا نسبت دادیم؟ هم چطور این قبض روح مردد شده با اینکه متعلق اراده است، با اینکه متعلق قضا و علم خدا بنده؟ این یه مطلب. یه مطلب چطور خدا به خودش تردید نسبت داده؟ ما هر دو مطلب رو یه اشکال الان حساب میکنیم. در فصل بعدی اشکال به این صورت مطرح میکنیم که مگه میشه تردید به خدا نسبت داد؟ چرا در این حدیث تردید به خدا نسبت داده شده؟ در این فصلی که الان ما داریم بحث میکنیم، چون بحث من در اراده است و نمیگیم چرا به خدا تردید نسبت دادی، میگیم چرا اون مراد رو مردد دیدی. مراد متعلق اراده خداست و چیزی که متعلق اراده خدا باشه واجبه، حتمیه. چرا مردد شمرده شده؟ هر دو اشکال تقریبا به هم نزدیکند، منتها طرحشون خود فرق میکنه. الان در این فصل ما به این صورت بحث میکنیم که چطور این امر مردد شده. کاری نداریم که چرا به خدا تردید و نسبت دادید، اون تو فصل بعد مطرح میشه. خب ما در اینجا در جواب این سوال باید بیان کنیم که عیبی ندارد که این قبض روح مردد باشد. در فصل بعدی مطرح میکنیم عیبی ندارد که تردید به خدا نسبت بدید، ولی در اینجا به این کاری نداریم. حالا تردید به خدا جایز نسبت داده بشه یا جایز نیست، اگه جایز نیست این توجیهش چیه، اینا انشالله بعدن. اما الان بحث ما اینه که چطور این مطلب که مراد خداست مردده. روشنه دیگه، فرق میکنه با حرفی که در فصل بعد میخوام بگم. ایشون در اینجا بیان مرحوم میرداماد آورد، نپسندید، حال خودش میخواد بیان کنه. بیانشو توجه کنید، ایشون تمام موجوداتی که تو این عالم ما هستند، یعنی عالم ماده، هم از فلکی، عنصری، انسان، غیر انسان، همه رو با توجیهی که میکنه همه رو مردد میکنه، هیچ کدوم رو حتمی قرار نمیده. بعد تردید رو توی انسان بیشتر میکنه، تردید رو توی انسان مردد بیشتر، مؤمن، تو انسان مؤمن بیشتر میکنه. چون حدیث هم اینو میگه که تردید در عبد مؤمن بیشتره. پس توجه کنید، کار نداره به این که آیا خدا مردد میشود نمیشود، این کار نداره. حرفش اینه مراد چرا مردده؟ با اینکه متعلق اراده است، متعلق قضا است، متعلق علمه، چرا مردده؟ ایشون نه تنها قبض روح عبد مؤمن رو مردد میکنه، همه چیز عالم ماده رو مردد میکنه. بعد میگه این قبض روح عبد مؤمن مرد تردیدش بیشتره. توجه شد این کاری سیفون در اینجا داره انجام میده. حال چطور همه اشیا رو مردد میکنه و چطور در مؤمن تردید بیشتر میکنه؟ این دو تا مطلب بگیم تمومی دیگه. ایشون قائل به حرکت جوهریه، قائل به حرکت جوهریه. تمام موجودات عالم ماده مبتلا به حرکت جوهریان، پس تمامشون مرددن. مرددن یعنی از این مرتبه به مرتبه دیگر تردد میکنند. به این صورت هم حتمی شدند، یعنی اگر متعلق ارادن به این نحوه متعلق ارادن که با تردید انجام بگیرند. یعنی اراده خداوندی تعلق گرفته به این که موجودات مردد باشند، یعنی در بین مراحلی که تو حرکت جوهری دارن تردد کنند. اینطوری قضای خود تعلق گرفته و اینطور هست. بعد بیان میکنه مؤمن ترددش بیشتره. چرا؟ چون باید از مرتبه معدنی بیاد نباتی، از نباتی بیاد حیوانی. خیلی ها تا اینجا که میرسن میمونن، ولی مؤمن از حیوانی میاد انسانی، تو انسانی از حیوانی میره به بلملکه، از بلملکه میره به بلفل، از بلفل میره مصطفی. ببینید چه مسافت زیادی تردد داره، از ترددش بیشتر از بقیه است. اون بحث اون از کردم اون بحث تر بحث تردید که چرا چطور به خدا نسبت داده میشه بحث دیگه است. الان بحث در همینه، این که من دارم عرض میکنم جداش کنید ازم، و الا عبارت صدر نه فهمیده میشه نه جواب کاملی میشه. تردد همین تردد دیگه، تردد داره در یه جا من حرکته. تردد یعنی رفت و برگشت، مثلا حالا برگشتش نیست چون دیگه حرکت قهقرایی ما نداریم. تردد یعنی رفت، برگشتش نیست. تردد به این معنیش معنی کرد ببینید اگه بر حرف ایشون اشکال دارید کاری نداریم ها، حرفش که معلومه چی داره میگه. ها شما اشکال کنید برش بگید نه ما قبول نداریم. ایشون این توجیه کرده، حالا کسی خواست یه توجیه دیگه بکنه، میگه ولذی سنحلی، برای من این آشکار شده طبق اون که خودم در باره مکبنات قائلم که حرکت جوهریه. البته من فقط فهرست بحثو گفتم، یعنی اون اصل جواب ایشونو گفتم، بعد این جواب توضیح داره، توضیحاتش هم عرض میکنه. یعنی من تقریبا یه صفحه و نیم نزدیک دو صفحه مطلب از خودش گفته، بعد دیگه بقیهش توضیحه. چارچوب مطلب که گفته بشه دیگه توضیحات خیلی سخت نیست. الان روشن شد ایشون چی میگه. اولا باید تفاوت بذارید بین تردد اشیا و تردید خدا، دو تا مطلبه و دو تا اشکاله. این تفاوت حتما باید گذاشته بشه. الان توجه کنید صدرا میخواد تردد اشیا رو توضیح بده که با اینکه متعلق ارادند و باید قطعی و جزمی و حتمی باشن، تردید این چی؟ جواب میده متعلق ارادند به این صورت، لذا واجب است با تردید همراه باشند، چون قضا تعلق گرفته به این موجودات به این نحوه که به این نحوه باشند. اراده خدا این چنین است، پس حتما باید این چنین هم باشند، یعنی با تردید باشند همراه با تردد باشند. حالا تردید من دارم تبدیلش میکنه به تردد، ایشون ظاهرا تردد نمیگه، همون حرکت جوهری خودشو میگه. من به خاطر اینکه لفظو که در حدیث آمده رعایت کرده باشم تردد گفتم، تازه تردید نگفتم تردد گفتم. حال منظوریشون روشنه. بعدن در نسبت تردید به خدا که تو فصل بعد میاد، ایشون میگه این پایینی ها تردید دارن. بعد میفهمد که این تردید به خدا هم نسبت میدیم. چرا؟ چون اینا کارگزاران الهند. آنچه به کارگزاران نسبت داده میشه به اون پادشاه هم نسبت داده میشه. لشکر فتح میکنه شهر رو، میگم فلان پادشاه شد فتح کرد، به خاطر اینکه زیر نظر او هستن. کارگزاران تردید دارن، بیان میکنیم انشاءالله بعدن. کارگزاران تردید دارن، خدا تردید به خودش نسبت میده، چون پادشاه این کارگزارانه و دستور دهنده به این کارگزارانه. این حالا تو فصل بعد این شروع میاد که تردید اله رو اینطور اینشون توجیه میکنه که تردید کارگزاران است که به خداوند نسبت داده شده، که البته اینجا هیچ مطرح نمیشه، تو این فصل ما مطرح نمیشه. چرا؟ چون تو این فصل ما اشکال در تردید خدا نیست، اشکال در تردید خلقه، در تردید مراده. مراد با این که متعلق اراده و قضا و علم الهیست و باید جزمی حتمی باشه، چرا مبتلا به تردده؟ این رو داره توضیح میده. این خیلی مهمه که بدونیم ایشون چی داره توضیح میده. لذا از جواب ایشون توقع نداشته باشید که نسبت تردید به خدا رو حل کنه. اصلا اشکال این نبود که نسبت تردید به خدا چگونه است. این اشکال تو فصل بعدی مطرح میشه. اشکالی که اینجا مطرحه اینه که با وجود تعلق اراده چرا این امر حتمی نشد؟ چرا توش تردیده؟ ایشون جواب میده اراده تعلق گرفته به اینکه این موجود با تردید زندگی کنه. با تردید یعنی با حرکت جاری، و اینم حتمی، حتما باید با حرکت جاری زندگی کنه. خب حالا من اگه عبارت رو بخونم دیگه ابهامی نداره، یعنی شما متوجه هستید که ایشون اشکالش چی بود، جوابش چیه، قاطی نشه با اون اشکال جوابی که در فصل بعد میاد.
ولی خودش میخواد جواب همون اشکالی که میردامان مطرح کرده. میردامان اشکالش تردید در اراده خداست، اوریدو یا اون
میردامادم همینه گفت، گفت تعارض اسباب می شود در اشیا، تعارض اسباب می شود در اشیا. حالا مراجعه کنیم میردامادم میشه جوابشو، جواب از این اشکالی که الان مطرح کردم قرار بدیم. بعد صدره نکته ای را اشاره میکنه که در موجودات والا، که این نکته حالا من گفتم اشاره میکنه، ولی اینطور نیست که اشاره کنه، خیلی مفصل هم واردش میشه. سه تا قولم از فارابی برای تاییدش نقل میکنه. پس حالا از کدام اشاره میکنه، حالا یه خود بیشتر از اشاره قرارش بدید. میگه که موجودات، همه موجودات در اون بالا که هستن تردیدی توشون نیست، همه قطعی، جزمی، ثابت، بدون حرکت. میان پایین توشون تردید درست میشه، و این تردید خاصیت تنزله. و چون بالایی ها تنزل ندارند، این پایینی ها تنزل دارن، تردید در بالایی ها نیست، ثبات در بالایی هاست، تردید در پایینی هست. بالایی ها رو تعیین نمی کنه، ولی وقتی کلام فارابی رو نقل می کنه به بالایی ها تصریح میشه. مقام احدیت دیگه، اون دیگه خیلی بالاست، اونجا تردید اصلا نیست، اونجا حرکت و تغییر نیست. پایین که میاییم تغییر و تبدل پیدا میشه، اونم خاصیت خود همین عالم پایینه. خب خاصیت عالم پایین حرکته، اون حرکت جوهری. پس تردید که خاصیت عالم پایینه، همون حرکت جوهری است که ما گفتیم. همون حرف خودشو دوباره داره تایید میکنه، حرف خودش که در این عالم ما تردید هست. میگه این عالم ما عالم نازله و در عالم نازل تردید هست، در عالم بالا تردید نیست. من به هم ریخته گفتم مطالب رو، یعنی طبق ورود و خروج ایشون در بحث وارد نشدن، ولی گمان میکنم با این توضیحی که من دادم عبارت ایشون بهتر فهمیده شد. حالا میخونم عبارتشون، نتیجه گیری که ایشون از عبارت میکنه یه خود گنجه، ولی با توضیحی که من دادم این گنجی برطرف شد، ابهام تو عبارت دیگه نیست انشالله. بعد ایشون توضیحی که میده موجودات ماهیت دارند، وجود دارند. وقتی حرکت جوهری میکنند، وجودشون داره حرکت جوهری میکنه. خب ماهیت هم قهرن تبدل پیدا میکنه، یعنی شما از هر لحظه وجودی یه حدی انتظام میکنید که اون حد میشه ماهیت. وقتی وجود در اول ضعیفه، ماهیت ضعیفتر انتظام میشه. وقتی وجود میره سمت قوت، ماهیت قویتر انتظام میشه. مثلا در مورد انسان، اون وقتی که در مرتبه مدنیت شما یه ماهیت ازش انتظام میکنید، وقتی وارد مرتبه نباتی شد یا مرتبه حیوانی، ماهیت دیگه انتظام میکنید. پس ماهیت هم داره تبدل پیدا میکنه، وجود هم داره تبدل پیدا میکنه. بعد میفهمه در هر جزئی که ملاحظه کنید، در هر جزئی که ملاحظه کنید، امکان استعدادی برای جزء بعدی هست. یعنی الان این حرکت ها رو تبدیل کنید به اجزا. مثلا حرکت، یعنی جزء رو عبارت بگیرید از مدنیت، جزء بعدی رو عبارت بگیرید از نباتیت. تو جزء مدنیت، مدنیت بالفعل هست، استعداد نبات هم هست، که این معدن با این استعداد به سمت نباتی میره و میشه نبات. وقتی نبات شد، بالفعل نباته، باز استعداد حیوانیت رو داره. وقتی میره به سمت حیوانیت، بالفعل حیوان میشه، استعداد انسانیت داره. پس هر جزء قبلی امکان استعدادی میشود برای جزء بعدی، امکان استعدادی میشود برای جزء بعدی. بیان تو ماهیت، هر جزء قبلی امکان ماهوی می شود برای جزء بعدی، دیگه امکان استعدادی نمیگه، امکان ماهوی میشه. پس فرق نمیکنه چه امکان رو استعدادی بگیرید به لحاظ وجود، چه امکان رو ماهوی بگیرید به لحاظ ماهیت، در هر دو صورت هر جزئی آماده جزء بعدی است و امکان جزء بعدی رو دارد، لذا منتقل میشه به جزء بعدی. و این انتقال همون تردیدی است که گفته شد. این توضیح همیشون در عبارتش هست که من اینم از رو میخونم دیگه. فکر میکنم امهات مطالب گفته شد، اگر هم مطالبی باشه من در وقت خوندن عبارت توضیح میدم. صفحه 393، سطر 50. والذی سنه، یعنی آشکار شده، لحاظ راغم المسکین، این است که وجود هاذه الاشیاء، که ما هاذه الاشیاء درست نیست، هاذه الاشیاء درسته، وجود این اشیاء طبیعیه یا کونیه، وجودی است تجددی. چون ایشون حرکت جوهری رو اثبات کرده در جلد سوم، بنابراین در اینجا خیال راحته، اشاره میکنه که وجود اشیاء مادی همه وجود تجددی هستند، چه اشیاء مادی عنصری باشند چه مادی فلکی باشند، فرقی نمی کنه، همشون مبتلا به حرکت جوهری هستند، وجودشون وجود تجددی است. لما مر بیانه، که بیان مطلب این بود که بیان که گذشت این بود که تجدد طبیعت جوهریه، طبیعت جوهری تجدد پیدا میکنه. طبیعت جوهری منظور صورت نوعی است، صورت نوعی که در ماده حلول می کند، اون صورت داره تجدد پیدا می کنه. ما اسم اون صورت رو می ذاریم صورت نوعیه، اسمش هم می ذاریم طبیعت، هر دو اسم براش هست. این طبیعت داره عوض می شه یا اون صورت نوعی داره عوض می شه؟ و کل امر تدریج الوجود یکون و کل جزء من اجزاء المفروضه. البته این قید مفروضه توجه کنید، انسان از اولی که با صورت مدنی همراه میشه تا آخری که به عقل مستفاد میرسه یک انسانه، نه چندین جزء کنار هم قرار داده شده، یک انسان متصله. منتها جزها مفروضن، مفروضن یعنی این تقسیم رو ما تو فرض خودمون انجام میدیم، میگیم این بخش از عمر، در این بخش از حرکت انسان جسمانی است، مدنی است، تا تو اون بخش دیگه نباتیست، تو بخش سوم حیوانیست و ها کسا. اینا همونطور که توجه میکنید اینا اجزای مفروضه هستن، نه اجزای واقعی. اینطور نیستن که اجزا کنار هم باشن، یه واحد متصل مثل یه خط، یه خط متصل که ما اجزا براش فرض میکنیم، این میشه اجزای مفروضه. اما بعضی چیزا نه، اجزایی هستن کنار هم قرار داده میشن، انضمام پیدا میکنن، اونها دیگه اجزای واقعی هستن، اجزای مفروضه نیستند. حالا ایشون اجزا رو مفروضه گرفته، قید مفروضه آورده. کل امر تدریجی الوجود یکون و کل جزء من اجزای المفروضه مسبوقا به امکان استعدادی، که این امکان استعدادی سابقا علی تحقق این جزء، یعنی قبل از اینکه این جزء محقق بشه امکان استعدادیش هست، بعد اون امکان استعدادی تبدیل میشه به فعلیت و این جزء حاصل میشه، این جزء بعدی حاصل میشه. بله؟ چی؟
صورت نوعی
مجرد؟ نه خیر، صورت نوعی مجرد نیست، صورت نوعی حلول میکنه. بله، صورت نوعی انسان اگر نفس باشه مجرد، اونم تعلق به ماده داره، چون تعلق به ماده داره باز حرکت جاری میکنه، چه حلول در ماده کند مثل صورت های نوعیه که حلول میکنه، چه حلول نکند مثل نفس ناطقه، چون ارتباط با ماده داره، حالا یا ارتباط حلولی داره یا ارتباط تعلقی داره، حرکت میکنه، حرکت در این مجرد راه داره، این مجرد وابسته به ماده، حرکت در عقول اجازه نمیدن، چون مجردیست وابسته به ماده نیست، مقابل حرکت نیست. ولی موجوداتی که مادی هستند که حرکت میکنند، موجودات متعلق به ماده ولو مجردن مثل نفس ناطقه، اونا حرکت میکنه، حتی نفس ناطقه فلک هم حرکت میکنه به نظر ایشون. و ذلک الامکان هو نفس جزء سابق علیه. اینو توجه کنید، آیا اون جزء سابق امکان استعدادی دارد برای جزء لاحق، یا اصلا جزء سابق خودش امکان استعدادیه نسبت به لاحق؟ ایشون میفهمد خودش امکان استعدادیه. مثلا ماده استعداد است برای اون صورت بعدی، یا این ماده ثانیه که خب ماده و صورت با همه استعداد است برای ماده بعدی، یعنی برای ماده ثانیه بعدی، یا این صورت استعداد است برای صورت بعدی. ولی یه دفعه ماده رو لحاظ میکنیم، یه دفعه ماده رو لحاظ نمیکنیم، فرقی نمیکنه، چون قرار شد که ماده هم حرکت کنه، منطب حرکت به حرکت صورت، نه خودش مستقیم. از الامکان، خب چرا اینجا میگه امکان نفس جزء سابق است؟ میفهمد چون که امکان چه ذاتی باشه، یعنی ماهوی، چه استعدادی باشه، در هر دو صورت امکان به معنی تساوی طرفینه. اگر ماهیت رو ملاحظه کنید، تساوی وجود و عدم، اگر اون ماده رو ملاحظه کنید، تساوی وجود خاص و عدم اون وجود. مثلا وجود خاص مثل کتابت، میدونید که فرق بین امکان ماهوی و امکان استعدادی همینه دیگه، امکان ماهوی ناظر است به مطلق وجود، امکان استعدادی ناظر است به وجود خاص. این تو خیلی از کتابان نیومده این بیان، ولی تو رساله حدوث صدر آمده، توی نمط پنج اشارات هم از این قانون استفاده شده، نه توضیح داده شده، استفاده شده که امکان ماهوی امکان نسبت به اصل وجوده، یعنی وجود عام، امکان استعدادی امکان به نسبت الی وجود خاصه. ماهیت امکان ماهوی دارد یعنی میتواند وجود بگیرد. انسان امکان استعدادی دارد یعنی میتواند وجود که کتابت هست بگیرد. ماهیت مطلق وجودو میخواد بگیره، ماهیت میشه ممکن به امکان ماهوی. این جسم یعنی این انسان میخواد وجود خاص رو که کتابته بگیره، امکان نسبت به این وجود میشه امکان استعدادی. صدرا میگه بین امکان ماهوی و امکان استعدادی فرق نیست جز این که این امکان است برای اصل وجود، این امکان است برای وجود خاص. و این مطلب بسیار مطلب مهمیه. عرض کردم در 95 اشارات ابن سینا که میخواد ثابت کنه سبق ماده بر صورت رو، از امکان استفاده میکنه. اولی که وارد وصف میشه امکان ماهوی رو مطرح میکنه، وسط وصف بدون اعلام میره سراغ امکان استعدادی بدون که اعلام کنه. مدرسین امروز، نه دیروز، مدرسین امروز اشکال میکنه که خلق کردی بین امکان ماهوی استعدادی. به ابن سینا میگن خواجه هم مطلب رو شرط داده هیچ ایرادی نگرفته، پس بر خواجه هم ایراد میکنه که تو هم خلق کردی. حالا این دوتا مهم نیست، مهم فخر رازیه. فخر رازی اگه یه ذره اشکال ببینه طبق روحیهی که داره اون اشکال رو بسیار بزرگ میکنه، جلوه میده، نمیذاره که این لفظ این عبارت بدون اشکال بمونه. همه جا تا میتونه اشکال میکنه، اینجا که میرسه هیچی نمیگه، یعنی اونم خلق کرده حتما دیگه. فخر رازی که هیچ کس سالم نمیذاره اینجا، اینجا به ابن سینا کاری نداره. با اینکه اینطور نیست که بشه بگیم نفهمیده، اشکال نمیکنه. بعضی آمدن گفتن که امکان استعدادی، امکان ماهوی در زمان ابن سینا و خواجه و فخر رازی خیلی مبین نبوده، از هم جدا نمیشده، خلط پیش میامده. مدرسین امروز دارن میگن، قبلی ها هیچکون نمیگفتن، قبلی ها میدونستن اشکال نیست، امروزی ها خودشون متوجه نمیشن اشکال میکنن، در که اشکال بر خودشون وارده، نه بر ابن سینا و اینا. میگن ابن سینا چون خیلی امکان روشن نبوده خلق کرده، در حالی که در قسمت منطق اشارات مراجعه کنید، خود ابن سینا در یه فصلی کاملا امکانها رو از هم جدا میکنه، همونطوری که امروز جدا میکنه، معلوم میشه کاملا جواب مسلط بوده، پس نمیتونی بگیم خلق کرده. جواب اینه، اصلا خلطی نیست، اونا میدونستن امکان ماهوی و امکان استعدادی فرق نداره. لذا اگر اول بس امکان ماهوی رو مطرح کردن در وسط بس رفتن سراغ امکان استعدادی، کار خطایی نکردن. امکان یکیه، دوتا نیست که بگیم از یکی به دیگری منتقل شد، اونم بدون اطلاع. پس هیچ اشکالی که در 95 بعد ابن سینا و خواجه و فخر وارد میکنن وارد نیست. عرض میکنم خودمون کسانی که این قسمت رو درس میدن متوجه نکته این نکته نبودن، لذا اشکال کردن. صدر رو حالا من نمیدونم منظورش این بوده که این نقصی که دیگران در کلام ابن سینا میبینن برطرف کنه، یا اصلا خواسته مطلب رو بگه. تو رساله حدوث، همون اوائل رساله حدوث، این مطلب این نکته رو بیان میکنه، خیلی هم اصرار داره که امکان ماهوی امکان استعدادی فرق ندارند، فقط فرق اینه که امکان ماهوی به وجود توجه داره و امکان استعدادی به وجود مضاف توجه داره. امکان ماهوی توجهش به وجوده، امکان استعدادی توجهش به وجود مضاف یا وجود خاصه. که عرض کردم دیگه، امکان استعدادی برای کتابته که وجود خاصه، امکان ماهوی مال اصل وجوده. این ماهیت پذیرای وجود است، این ماده پذیرای وجود خاص یعنی کتابت است. اون اولی میگه امکان ماهوی داره، اون میگه امکان استعدادی. حالا ایشون در اینجا همینو میگه، میگه چه امکان ماهوی باشه چه استعدادی باشه، نسبت به وجوده، نسبت به وجود تجددیه. حالا وجود تجددی میخواد مطلق وجود بشه، میخواد وجود خاص بشه. از الامکان ذاتیان کنه او استعدادیان معناه لا ضرورت طرفین. حالا طرفین یا مطلق وجود و عدم مقابلشه، یا وجود خاص و عدم مقابلشه. معنای امکان لا ضرورت طرفین است که مسابق است این لا ضرورت با تساوی طرفین. چه بگیم لا ضرورت طرفین، چه بگیم تساوی طرفین، فرق نمیکنه. طرفین یعنی وجود عدم، حالا یا وجود عدم مطلق یا وجود عدم خاص. اما به حسب نفس مرتبه ماهیت که سابق است بر وجودش سابقا ذاتی هن، که در امکان ذاتی این چنینه که امکان ذاتی قبل از وجود حاصل است به اعتبار ماهیت، یعنی امکان ماهوی لازم ماهیته، چون لازم ماهیت با خود ماهیت همراهه، چون ماهیت سابقه بر وجوده پس امکان ماهوی هم سابقه بر وجود. به حسب نفس مرتبه ماهیت که مرتبه ماهیت سابق بر وجود ماهیت است، سبقا ذاتی هم من جهت ماهیت. سبق ذاتی من بارها عرض کردم، سبق ذاتی در سه جا گفته میشه. یکی در سبق علت تام بر معلول میشه سبق ذاتی، یکی در سبق علت ناقصه بر معلول این میشه سبق ذاتی، یکی در سبق اجزاء ماهیت بر ماهیت این میشه سبق ذاتی، یا سبق به تجاهر، هر دو گفته میشه. در علت ناقصه سبق طبیعی هم میگن، در علت تامه سبق علی هم میگن، ولی هر سه رو میگن سبق به ذات یا سبق ذاتی. حالا ایشون این چه میگه؟ به من جهت الماهیت سبق ذاتی است، نه من جهت علیت یا تب. یعنی سبق ذاتی به معنی سوم، نه سبق ذاتی که در علت، در علت تامه یا در علت ناقصه داریم. کما فل امکان ذاتی، که در امکان ذاتی این چنینه که امکان به حسب امکان، یعنی تساوی، تساوی دو طرف به حسب مرتبه ماهیته، که ماهیت سابقه بر وجوده پس امکانم که به حسب مرتبه ماهیت اونم میشه سابقه بر وجود، پس وجود تجددی مسبوق است به امکان ماهوی. این مال امکان ذاتی بود. او به واسطه وجود امر فی مادت شی، امری در ماده شی موجود است که ما اسمشو میذاریم استعداد، سابقاً علیه ماده شی، شی اون صورتیست که بعداً میخواد به این ماده اضافه بشه. یه چیزی تو این ماده هست که باعث میشه اون شی یعنی اون صورت اضافه بشه. او به واسطته، یعنی این تساوی هست، تساوی طرفین هست به واسطه وجود امری در ماده شی، شی یعنی اون صورت که میخواد بعداً به این ماده اضافه بشه، که سابقاً علیه به حسب زمان این ماده سابق است بر شی، قهرن اون امری هم که در ماده است سابق است بر شی به حسب زمان. این سابقا خود مادر نمیخواد بگه، اون امر رو میخواد بگه، یعنی استعداد. استعداد بر این شی مقدم است، علیه یعنی بر شی. استعداد شی بر خود شی مقدم است، به حسب زمان مقدمه. علت بر معلول به حسب زمان مقدم نیست، به حسب رتبه مقدمه، ولی استعداد بر مستعد له به حسب زمان مقدمه. یعنی استعداد اولا هست، در زمان قبل هست، مستدله در زمان بعد میاد. استعداد کتابت الان هست، خود کتابت بعدم میاد. پس به حسب زمان این استعداد که در ماده هست تقدم دارد بر شی، یعنی مستعدله. خب حالا که اینطور شد، چه امکان ذاتی باشه چه امکان استعدادی باشه، قرار شد تقدمی در کار باشه. فکل جزء من اجزای امر متجدد الحصول فی ذاته، متجدد الحصول فی ذاته، امری که در ذاتش تجدد دارد. این داره اشاره به حرکت جوهری میکنه. مشا حرکت جوهری قبول نداره، حرکت رو در ذات واقع نمیکنه، حرکت رو در عوارض وارد میکنه. میگه که این حرکت یا در کیف این شی هست، یا در کمش هست، یا در عینش هست، یا در وضعش هست. اما صدر علاوه بر این چهارتا که حرکت در عرضن، حرکت در ذات شی هم راه میده که اون حرکت جوهریه. فکل جزء من اجزای امر متجدد الحصول فی ذاته، فی ذاته قید تجدده، اونی که در ذاتش متجدد الحصول است. المتدرج الوجود مثل حرکت اندل جمهور، مثل طبیعت جسمانی اندنا. در پیش جمهور یعنی مشا حرکت امریست تدریجی، ولی در نظم اون طبیعت جسمانی امریست تدریجی. خب هر جزی از اجزای امر متجدد الوصول امکان است برای جزء لاحق بهی. ضمیر بهی برمیگرده به کل جزئین، که اون کل جزئین سابقه نه، کل جزئین سابق امکان است برای جزئی که این جزء دوم لاحق است به اون سابق. منها یعنی از این اجزا. گفت کل جزئین من اجزای الامر متجدد، این که ضمیر بهی برمیگرده به کل جزئین، ضمیر منها برمیگرده به اجزای الامر متجدد. عبارت اینطور معنا میشه، هر جزء سابقی امکان است برای جزء لاحق به اون جزء سابق از بین این اجزا، از بین این اجزا. اون جزء سابق سابق است بر این جزء لاحق. فاجزاءه یعنی اجزا این شی متجدد، اجزا این امر متجدد الوصول، کلها امکانات و قوا، همه این اجزا امکانن برای بعدی، اون بعدی امکانه برای بعدی، همینطور تا آخر. پس همشون میشن ضعیف. ضعیف که شدن استقرار ندارند. این یکی میره، اون یکی پشتش سرش میاد، ثبات توش نیست، تردد توش هست. لأنه ضعیف الوجود، ضعیف الوجود رو تفسیر میکنه، یا تشابه کل وجود و عدم، وجود و عدم در این موجود تشابک داره. تشابک وقتی که انگشت رو تو هم میکنید، دو تا دست ها کنار هم میذارید، انگشت رو تو هم فرو میکنید، میشه تشابک. یعنی وجود و عدم این طور به هم پیوستند توی این موجودات مادی، به همین جهت موجودات مادی وجودشون ضعیفه، چون تشابهش با عدم داره. لأنه ضعیف الوجود، ضعیف الوجود یعنی تشابه کل وجود و عدم فی هازن نحوه من الکون. هازن نحوه من الکون یعنی کونهایی که حرکت جوهری داره، یعنی کون مادی. بعد در کون تجردی تشابه که وجود عدم و ضعف وجود نیست، ولی در کونهای مادی که الان بحث ما در همون هست، تشابه که وجود عدم یعنی ضعف وجود هست. و هو و معزالک واجب الفعلیت و الحصول. خب معزالک یعنی با این که این موجودات ضعیفند، با این که وجودشون همراه با عدمه، با وجودی این چون علت بالا سرشونه، اینا یه نوع فعلیت دارن و اون ضعفشون جبران میشه به توسط علتی که اونها رو تأمین میکنه. و هو و معزالک یعنی این چنین موجوده، موجودی یا این امر تجددی، معزالک یعنی در عینی که ضعیف الوجوده، در عینی که وجودش با عدمش متشابهه واجب الفعلیت و الحصول است، منتها از ناحیه سبب، نه از ناحیه خودش، از ناحیه سبب و علت واجب الحصول است، المختزی لحصولهی، اون سببی که اقتضا میکند حصول این امر تجدد را. الا ان وجوبه واجب الحصول، ولی واجبش نه واجب مثل وجوب عقلی یا واجب مثل وجوب الهی، بلکه واجب به وجوب امکانی، یعنی همین امکانه که واجب شده، همین امکانه که به توسط علت داره واجب میشه، یعنی بالاخره باز تزلزل هست، اون تردیده هست، اینطور نیست که حالا علت که میاد تردید پاک بشه. الا اینکه وجوب چنین امری وجوب الامکان است و فعلیتش فعلیت قوه است، یعنی همون قوه بالفعل شده، همون قوه، یعنی قوه ایست که در قوه بودن بالفعل، این عبارت خوبی هم گفته، قوه ایست که در قوه بودن بالفعل، یا امکانی است که در امکان داشتن واجبه. پس درسته که ضعفش به توسط سبب برطرف میشه، ولی این چنین نیست که بشه واجب، بشه بالفعل کامل، بلکه اگرم فعلیت پیدا میکنه فعلیت قوه است، اگرم وجود پیدا میکنه وجود میکنه. خب توجه کردیم تا اینجا ایشون کل موجودات رو، کل موجودات مادی رو، چه به لحاظ وجودشون چه به لحاظ ماهیتشون، مبتلا کرد به تردد، مبتلا کرد به حرکت جوهری، حرکت جوهری هم تردده. پس همه موجودات تردد دارن، تو همه موجودات تردد انسان کامل یعنی انسان مؤمن بیشتره، چون این از معدنیت به نباتیت، از نباتیت به حیوانیت، از حیوانیت به انسانیت وارد میشه، بعد تو انسانیت هم نمیمونه تو مرحله اول انسانی، چون مؤمنه، چون کامله، میره بالا تا به عقل مصطفی برسه. پس تردید تو اون بیشتره، این که خدا میفهمد تردید در قبض روح عقل مؤمن بیشتره به این جهت. خب تا این مطلب تموم شد، تا اینجا توجه کردید اصل تردید رو در کل موجوداتشون اثبات کرد، بعد تردید رو در عبد مؤمن قوی تر کرد و بیشتر کرد، چون حدیث هم اینو نشون میداد. ولی ایشون تردید در وجود درست کرد، تردید در وجود درست کرد، در حالی که حدیث تردید در قبض روح میگه نه وجود. اینم باید توضیح داده بشه. توجه میکنی چی شد؟ ایشون دو تا مطلب تا حالا اثبات کرد، یکی اینکه تردید رو در کل موجودات امکانی راه داد، دوم اینکه توی مؤمن تردید رو اکثر قرار داد از بقیه، سومی باید این تردید رو مربوطش کنه به قبض روح. اینو چطور درست میکنه؟ این برسم ایشالا عرض میکنه، این تکره بخونم. ازا تقرر آزا فنقول لما تقرره که وجود اشیایی که واقعا فی هاز العالم، حالا مطلبی که الان میگه اینه، میگه موجودات عالم، موجودات عالم، این که من عرض کردم تردید در موجودات راه داد و در مؤمنین اکثر کرد، این مال چند خط بعده، من زود گفتم. حالا مطلبی که الان میخواد بگه اینه که این اشیایی که در خارجند هم علم در مقام فعل خداوندند، هم معلومند، علمند و معلوم، روشن دیگه. خداوند در مرتبه ذات علمی داره، در مرتبه فعل علمش خود همین موجوداته، این موجودات هم علم خداوند هم معلوم خداوند، به حسب اینکه علمند تردد نسبت داده شد، به حسب این که علمن تردد نسبت داده شد، به حسب این که معلومند امکان بهشون نسبت داده شد. پس موجودات موصوف به دو صفتند، موجودات موصوف به دو صفتند، یکی صفت امکان، یکی صفت تردد. امکان به لحاظ وجودشون. تردد به لحاظ امکان، به لحاظ معلوم بودنشون، و تردد به لحاظ علم بودنشون. هم علمند هم معلومند. اگر تردد است از لحاظ علم، و اگر امکان است از لحاظ معلومه. خود ایشون هم پیام میکنه این مطلب، ولی من بخونمش. ازا تقرر هازا فنقول لما تقرره، که وجود اشیایی که واقعا در این عالم من مراتب علم تفصیلی خدا هستند. خدا یه علم اجمالی داره و علم تفصیلی داره، علم تفصیلی مراتب دارد. در عالم اسمایی مرتبه، عالم اعیان ثابته مرتبه دیگر، عالم عقول مرتبه سوم، عالم مثال مرتبه چهارم، عالم ماده مرتبه پنجم. این همه همه مراتب علم خدا هست. علم تفصیلی در مقام فعل دیگه نمیگین، مقام علم فعلی. علم فعلی با علم در مقام فعل فرق میکنه. علم فعلی همون علمیست که فعل رو میسازه. علم در مقام فعل خود فعله. خود فعل چون معلوم حضوریست بشه میگیم علم. این خود افعال، خود این موجودات که افعال الهی هستن، اینا خودشون علمند. نه ساخته شده به وسیله علم، ساخته شده به وسیله علم فعلی هند، اما خودشون از مراد، خودشون علم در مقام فعل هند. علم در مقام فعل با علم فعلی فرق میکنه. علم فعلی همون علمیست خدا قبل از ایجاد موجودات به موجودات داره و با اون همون علم هم موجوداتون میافرینه. علم در مقام فعل بعد از خلق موجوداته که موجودات میشن علم در مقام فعل، یعنی خود فعل تفصیلی دیگه. بله، علم در مقام فعل که حتما تفصیلیه. علم در قبل از در علم قبل از ایجاد هم اجمالی داره هم تفصیلی داره. علم بعد از ایجاد فقط تفصیلی داره دیگه، اجمالی نداره. و البته علم در مقام ذات و مشا تفصیلی نگرفتن، اجمالی گرفتن. صدرا اجمالی در این کشف تفصیلی گرفته. اینا قبلا گذشت دیگه مطلبش. لما تقرره، که وجود اشیایی که واقعا در این عالم ماده از مراتب علم تفصیلی خدا هستن. لما تقرره فهیه علوم، جواب لماست. فهیه علوم لهو به وجهن و معلوماتون لهو به وجهن، یعنی این موجودات عالم، این اشیای واقع در این عالم، اینا به وجهی علمند و به وجهی معلومند. فکل من هما به ما هوا علمون ترددون فی العلم. فکل من هما، من هما یعنی من العلم و المعلوم. کتاب شما من هما هم داره؟ منها دارید؟ بله. حالا کتاب شما من هاست، من ها یعنی من الاشیاء الواقعات فی ازال دارم. اگه من ها باشه که نسخه شما من هاست. اگه منها باشه ناشاریم بگیرونیم به علم و معلوم، ولی منها به نظر میسته بهتره. فکل منها یعنی هر یک از این اشیاء واقعی فی ازلن به ما هوه علمون، هوه برمیگده به کل، به ما هوه علمون ترددون فعلی، و به ما هوه معلومون امکان وجود. به ما این که علمند تردد فعل علم حساب میشن، به ما این که معلومند امکان وجود، امکان للوجودن، یعنی وصف تردد رو به لحاظ علم بودن دارند، وصف امکان رو به لحاظ معلوم بودن دارند. خب تا اینجا مطلب تموم شد. تردد رو تو همه اشیاء آورد، تردد رو تو همه اشیاء آورد. حالا میخواد این تردد رو توی مؤمنم بیاره و بیشتر هم قرارش بده، که این مطلب دومه، که تو مومن تردد هست بیش از بقیه موجودات مادیه، که اینا توضیح دارم. ثم ان نفوس انسانیه به خصوص نفس مومن یقفیه حاضر امکانات و ترددات، این امکانات و ترددات درش حاصل میشه. الان بگم که امکان تردد هر دو برای یه چیز وارد میشه، مطابق دو حیث. این یه چیز اگر حیث علم پیدا کند موصول میشه به تردد، اگر حیث معلوم پیدا کند موصول میشه به ممکن وجود بوده. حالا ایشون میگه که این امکانات و ترددات در مؤمن اکثر و انواعنه و اکثر و اعدادنه، هم انواعش بیشتره که مثلا از نوع معدنی میره تو نوع نباتی، از نوع نباتی میره تو نوع انسانی، تو نوع حیوانی بعدم انسانی، هم اعداد و شخصیتش بیشتره. حالا یعنی تو خود همون معدنیش ملاحظه کنید میبینید تمام مراتب معدن رو داره طی میکنه، مطمئن نمودار نیست. یعنی انسان وقتی مرتبه معدنیت رو طی میکنه به طور عمومی میگیم داره مرتبه معدنیت طی میکنه، ولی همین وقتیم که داره مرتبه معدنیت طی میکنه داره اشخاص معدنیت رو عبور میکنه. شخص ضعیف معدن بعد شخص قوی تر بعد قوی تر از قوی تر همینطور میره تا سقف معدن میرسه. وقتی رفت به سقف معدن رسید به کف نبات وارد میشه، از دیگه وارد نبات که شد دو مرتبه باز مراتب نباتی رو شروع میکنه تا به سقف نبات میرسه، باز یعنی به کف حیوان، باز از اونجا باز مراتب حیوانی رو شروع میکنه تا بالا. این مراتبی که شروع میکنه اشخاصن، اعدادن، انواع هم که معلومه. پس انواع کثیره دارد، اشخاص کثیر هم دارد، بیش از اونچه که بقیه موجودات مادی دارند. لکونه ها ذات اکوان و انها این کثیرتن فی الوجود. لکونه ها یعنی لکونه نفس انسانی دارای اکوان و انها کثیره است به حسب اکوان جماعی. به حسب اکوان داره توضیح میده که اون اکوان کثیره چی هست. به حسب اکوان جماعیه، اکوان جمادیه، البته میتونیم بگیم اکوان جمع آمده به خاطر جمادی و نباتی و حیوانی، اما میتونیم بگیم اکوان در خود جمادیه تنها هم اکوانه، در نباتیه تنها هم اکوانه، در حیوانی هم تنها اکوانه، چون این همه کونهای نوعی هستند، هر کدومشون اشخاص دارند، پس هر کدومشون اکوان دارند. و اطوار، این تا جمادی و نباتی ایمانی رو تبیه کرد به اکوان، در اون مراحل انسانی تبیر میکنه به اطوار. حالا شاید تفنن در عبارت باشه. و اطواری که بعدها، یعنی بعد از اکوان قرار گرفته که طور حیولانی و بلملکه و بلفعل و مستفاده که اینا مراتب انسانی هست، الا ان یخلص من الاستحالات و تقلبات. خب این نفس انسان انقدر بالا میره تا به مرتبه عقلی برسه، اونجا که به مرتبه عقلی برسه یا به مرتبه فنا برسه اونجا دیگه به ثبات رسیده، حرکت جوهری رو کنار میذاره، از ذره درجه میشه درجه عقلی. حالا از ذره ذات هنوز مادیه، یعنی از ذره درجه میشه درجه عقلی و به ثبات میرسه، استحالات و تقلبات وجودیه رو کنار میذاره. الا ان یخلص من الاستحالات و تقلبات وجودیه، استحالات و تقلبات وجودیه که الا جانب القدس و عالم البقاء و ثبات داشت. از اول که داشت میرفت جلو داشت به طرف عالم القدس میرفت، از همون اولی که معدنیت رو رها میکرد میرفت سراغ نباتیت داشت رو به سمت عالم القدس داشت. بعد اطوارم که آمد همینطور وقتی به عالم قدس برسه دیگه به عالم ثبات رسیده. الی ان یخلص من الاستحالات، من الاستحالات متعلق به یخلصه، من خالص شود من الاستحالات و تقلبات وجودیه ای که الی جانب القدس داشت، از اینا خلاص بشه. این تقلبات الی جانب القدس و عالم ثبات و البقا داشت، حالا از این تقلبات خلاص بشه. میتونید الا رو هم به خلاص متعلق کنید، از استحالات و تقلبات خلاص بشه و به سمت قدس و عالم بقا و ثبات وارد بشه. الا رو به یخلص هم میتونید متعلق کنید، به استحالات و تقلبات هم میتونید متعلق کنید. خب به قوت الهیه متعلق به یخلصه. چجوری از این استحالات خلاص بشه؟ چجوری به جانب قدس بره؟ به قوت الهیت قابضت للارواح و نفوس ان ابدانها، که وارد مطلب سوم میخواد بشه. مطلب سوم چی بود؟ این بود که الان شما ثابت کردین تقلبات رو، ثابت کردین ترددات رو، ولی تردد در اشیا رو، در حالی که در حدیث تردد در قبض روحه. اینه که دارید درست میکنید، از اینجا وارد میشه که قبض روح رو درست کنه. نمیدونم بخونمش یا بذارمش برای جلسه بعد. بذاریم برای جلسه بعد. مطلب سومی دیگه، تردد در کل اشیا درست کرد، تردد در مؤمن بیشتر کرد، حالا میخواد تردد در مؤمن رو مربوطش کنه به قبض روح. چطوری مربوط میکنی؟ این شاید جلسه هندی توضیح داده میشه.